به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام. به تنها برنامه تخصصی رادیو تهران در حوزه علم و فناوری خیلی خوش اومدید. اینجا استودیوی برنامه علم بهتر است رادیو تهرانه و من با مهمان حضوری همراه شما هستم. سرزمین ها با وطن دوستی که آباد میشه. مهمان محترم امروز برنامه ما آقای مهندس نوید موقر نژاد هستند. ایشون مدیر عامل یکی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری پردیسن و البته مهندس شبکه‌های رایانه‌ای از شرکت مایکروسافت. 5 سال گذشته به همراه همکاران خوبشون به وطن برگشتن برای اینکه باعث آبادتر شدن سرزمینشون بشن. آقای مهندس موقر نژاد و همکاران خوبشون تولید کننده حافظه دیجیتالن. امروز میخوایم محصول محور با ایشون صحبت کنیم. اینکه حالا دقیقاً محصولاتی که تولید میکنن در واحد فناورشون چیست و مزیت‌هایی که این محصول داره نسبت به حال نمونه‌های مشابه چه میتونه باشه. قطعاً اشاره من به مزیت‌های رقابتی محصول نهایی است که ایشون و همکارانشون تولید میکنن. آقای موقر نژاد خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه. خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنونده‌های عزیز. اگر به صورت کلی بخوایم حافظه‌های دیجیتال به 2 دسته کلی تقسیم کنیم، یکشو میگیم حافظه‌های صنعتی و یکشو میگیم تجاری. یه فرق کلی که حافظه‌های صنعتی رو صنعتی میکنه خدمتتون عرض کنم و ازش بگذریم. ببینید، حافظه‌های صنعتی یعنی همون حافظه‌های عمومی که استفاده‌های خاص ازشون میشه. به طور مثال نیاز دارن که دمای زیادی رو تحمل کنن، رطوبت زیادی رو تحمل کنن، یا اینکه درگاه ارتباطیشون یه درگاه بسیار خاصیه. مثلا یک هواپیمایی، یه لوکوموتیوی، یک ماشین CNC در 10 سال 20 سال پیش توی کشوری تولید شده و اونا برای قسمت حافظه اون دستگاه اومدن یه درگاهی رو استفاده کردن، مثلا PCMCA، یا حالا نمیخوام اسم بیارن که اینا دیگه الان متعارف نیست یا اصلا اون موقع هم خیلی متداول نبوده. اینا نیاز رو خاص میکنه به اون محصول حافظه و شاید 10 تا یا چه میدونم تعداد خیلی کمی از اون نیاز داشته باشن و این نیازهای خاص بعضن حتی حجمهای حافظه بسیار کم و نیازهای شرایط محیطی خاصی که اون حافظه ها بهش احتیاج دارن، اینا رو توی حافظه های صنعتی طبقه بندی میکنه. چطور میشه سیستم های اونا رو به طریق احسن به روز رسانی کرد و از نظر کیفی و از نظرهای مختلف ما بتونیم حافظه های صنعتی اونها رو تامین کنیم. حالا از حافظه های صنعتی که بگذریم، عموماً یا 99% از نظر تعداد مصرف حافظه های دیجیتال حافظه های تجاری هست که در واقع همون حافظه هایی هست که مردم معمولی برای ذخیره سازی اطلاعات، حالا معمولی که عرض میکنم یعنی غیر از اون صنعتی که خاص هست میشه معمولی، و اونها هم به دسته های خیلی متنوعی تقسیم میشه که 2 دسته اصلیش، یکیش کارت های حافظه هستن و یکیش هم فلش دیسک، اصطلاحا هم بهش میگیم فلش دیسک، معادل فارسی هم متاسفانه هنوز نداره، و اینکه اینها هم بر حسب سرعت، ابعاد و حجم اطلاعاتی که توشون ذخیره سازی میشه باز هم اونا به دسته های مختلفی تقسیم بندی میشن. ولی اینکه شما فرمودید ما چه مزیتی نسبت به رقبای خارجیمون داریم، حالا منم عرض میکنم رقبا، نه، من اونی که عرض کردم رقبای ما نیستن، اونها همکاران داخل ایران هستن که اونها مالکین اون برندها، در واقع اونها رقبای ما نیستن و اونها در واقع مشتریان بالقوه ما هستن. اون شرکت های چینی یا تایوانی یا غیره که برای اون مالکان علامت تجاری دارن به سفارش اونها کالاشون رو براشون تولید میکنن، اونها رقیب ما هستن، رقیب مستقیم ما هستن. در واقع ما رقیبای خارجی داریم. حالا ما در مقایسه با اونها اولین مزیتی که داریم اینه که ما یک روشی رو اضافه کردیم به این 17-18 مرحله تولید حافظه که به صورت خلاصه بهش میگیم H2ECC Reduce Cycle، که حالا یه خورده اسمش انگلیسی از کارش هم نمیشه کرد. با این روش ما تونستیم حدود 15-20% قیمت تمام شدهمون رو صرفه جویی کنیم در مقایسه با اون چینی، اون تولید کننده خارجی. و این به ما کمک کرد، اگرچه ما شرکت خیلی بزرگی نیستیم که بتونیم در مقایسه با شرکت مثلا تولید کننده چینی مواد اولیه‌ای که اونا میخرن اون تیراژ رو ما بتونیم بخریم، یا تو خیلی از مسائل ممکنه نتونیم از نظر هزینه‌ای با اونا رقابت کنیم، ولی از نظر هزینه‌های مثل اجاره، مثل حقوق پرسنل و مهمتر از همه با این روشی که ابدا کردیم که میتونیم یه 15-20% دیگه هم از نظر قیمت تمام شده با اونا رقابت بیشتری داشته باشیم، تونستیم قیمت تمام شده اونو به طوری رقابتی کنیم که بتونیم با شرکت چینی کاملا رقابت کنیم و با هر کدوم از مشتریان ما با ارائه دادن یک فاکتور از تأمین کننده های خارجی میتونن با همون قیمت از ما در داخل ایران بخرن.
یعنی وارداتش گرونتره و شما دارید ایجاد میکنید صرفه جویی ارزی رو.
صرفه جویی ارزی هم در کنار اون هست، بله، که به ما با ریال پرداخت میکنن در واقع، و ما قیمت تمام شدهمون هم فقط 40% یا 50% حد اکثر دلاری ارزی هست و ما در واقع داریم 60-70% اولا صرفه جویی ارزی میکنیم در تولی، چون ما داریم کالا رو به ریال میفروشیم و بعد قیمت تمام شده ما هم قسمت ارزیش کسری از قیمت تمام شده ماست، چون ما خیلی از قسمت‌ها رو داریم به صورت ریالی انجام میدیم، داخل ایران انجام میدیم، مثلا ما این پوسته‌های که با فلز زاماک هم تولید میشه اینا رو داریم کاملا تو ایران انجام میدیم، خیلی از قسمتاش به هر حال قیمتاش، قیمت تمام شده ریالیه، برای همین ما هم داریم صرفه جویی ارزی میکنیم، همین که از نظر ریالی هم اون مشتری که از ما میخره ارزان‌تر خریده در آخر وقتی کالا به دستش میرسه در مقایسه با اون کالایی که میخواسته از چین بخره و با هزار تا درصد
مصرف کننده داخلی خرید از شما برش
به صرف است. بله، حالا ما داریم سعی میکنیم که به نوعی بتونیم محصولات خودمونو به مصرف کننده عرضه مستقیم بیشتری بکنیم، مثل سیستم های فروش برخط و سایت های فروش، و به این شکل ما میتونیم اون صرفه جویی رو منتقل کنیم به مصرف کننده. اگرچه مسئله اعتماد به نفس تولید ملی هنوز وجود داره که اون یه مسئله دیگه است، ولی علاوه بر قیمت تمام شده ما یه مزیت خیلی مهم دیگه داریم که شاید برای تک تک مصرف کننده خیلی مهم نباشه ولی در سطح ملی واقعا مهم هست، و اون هم مسئله امنیت هست، که اون هم دو سرفصل مستقل هست. یکی تضمین امنیت هست که خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا ما این حافظه هایی رو که میگیم، مثلا میگیم بهش 32 گیگابایت، 32 گیگابایت نیست در واقع، به عنوان مثال اون واحد حافظه شون که حافظه خام همه اونا هست که اسمش دایه، اونا معادل 64 گیگ هست، ولی بعد از اینکه میره تو خط تولید، تولید میشه و بعد میاد و اون بیت هایی که واقعا کار میکنه شمرده میشه و بعد بر حسب اون تعداد بیتی که واقعا وجود داشته تو اون دیسک، بر حسب یک جدولی ما میایم مثلا دور 29 گیگابایتش رو خط میکشیم، میگیم این 32 گیگه. حالا یه 64 گیگ مثلا 59000 خورده مگابایت اگر بود، دور اون 59000 خورده رو خط میکشیم میگیم 64 گیگه. ولی اگر مثلا 45000 گیگ بود چی میشه؟ 45000 مگابایت بود چی میشه؟ خب اون از 29000 تا 45000ش حروم میشه. یعنی در واقع ما دور 29000ش رو خط میکشیم، چون یه چیز 40 گیگ که نداریم، وسطش رو که نداریم. تولید حافظه به این شکل هست که همه چیزش اصلا همین شکلیه. بله، همش نسبیه، فقط اون تولید کننده میاد یه جدول میکشه دور اون حجمی از حافظه که کار میکنه و طبق اون جدول متعارف تعریف شده است، دور اونقدر خط میکشه. خب بقیه‌اش چی میشه؟ بقیه‌اش که غیب نمیشه، بقیه‌اش یه فضای خالی قابل ذخیره سازی اطلاعات هست که در دسترس اون فلش نیست و توش هر چیزی رو که تولید کننده فلش احیانا اراده کنه میتونه توش ذخیره کنه، بگنجونه بدون اینکه هیچ کسی بفهمه، و به این میگن کد روز صفر. یعنی چیزی که جایی جا گذاری میشه که هیچ کسی بهش دسترسی نداره بجز اون تولید کننده اصلی، و هیچ جوری هم نمیشه فهمید مگر اینکه تو لایه تولید دسترسی داشته باشین بهش.
عجب.
و به این میگیم تضمین کیفیت، یعنی اون محصولی که میاد بیرون ما به عنوان تولید کننده تضمین میکنیم که تو اون بقیه حافظش که بیرونه هیچی نیست و یه بدافزاری نیست. و این مسئله خیلی مهمه که عرض کردم شاید برای شخص به شخص ما مهم نباشه، ولی حتی برای اشخاص توی مسائل مهندسی اجتماعی تو
خیلی صنعتی که دیگه
صنعتی که 100% و تو حد ملی وقتی که این قضیه رو بررسی کنیم میبینیم که ممکنه بسیاری از این ضرباتی که به صورت هک یا حالا چیزای دیگه ما اسمشو میذاریم ممکنه از این طریق عرض می‌کنم ممکنه که از این طریق نفوذ پیدا کرده باشه، اونم تو سیستم‌هایی که ایزوله میکنن تو ایران، یعنی با شبکه ها ارتباط نداره و یک کارمندی به حساب خودش میگه خب این یه فلش نوع خریدم از بازار خریدم، اونو میاره توش اطلاعات میریزه میاره و حتی بخش فنی اونجا ممکنه عرض میکنم ممکنه نتونه اون دسترسی رو داشته باشه که اون قسمت پنهان فلش رو بتونه.
شما چطور تضمین میدین اون مخبه؟
ما چون خودمون داریم تولیدش میکنیم، در واقع بازم دارین به ما اعتماد میکنیم، ما فقط علمشو داریم، ما فقط علمشو داریم که نظارت کنیم و حالا باید شاید یه نهادی هم به ما نظارت کنه. در واقع اینی که حداقل ما پتانسیل عمل به اینو داریم که بفهمیم که اون چیزی که چه خودمون تولید کردیم چه دیگری تولید کرده تو اون بقیهش چیه.
علم بهتر است. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران. علم بهتر است.
شما به عنوان یک ناظر چطور میتونید به اون نظر
عرض میکنم اینها بر حسب راهکار سخت افزاری که معادل انگلیسی سولوشن هست، یعنی اینکه ما از چه نوع واحد حافظه، چه نوع کنترلر و چه نوع طراحی توش استفاده کردیم. حالا ما سخت افزارهایی که داریم برای تولید بر حسب اون کنترلرها طبقه بندی میشه، یعنی اگر ما سخت افزار مربوط به اون کنترلر خاص رو که تولید کننده بی هم با اون کنترلر خاص تولید کرده داشته باشیم میتونیم نظارت کنیم ببینیم که آیا تولید کننده بی این کارو کرده یا نکرده. پس ما هم دستمون مطلق باز نیست، ما هم محدودیت داریم. ولی اگر تو سطح نظارتی تو سطح ملی یه تصمیمی گرفته بشه که به همه فلش ها نظارت بشه، خب طبیعتاً اون ارگان هم همجور که ما تونستیم و میتونیم تهیه کنیم، اونها هم میتونن سخت افزارشو برای تست به صورت محدود، نه برای تولید، فقط برای تست به صورت محدود اینو تهیه کنن و بتونن یه کنترل کیفی امنیتی داشته باشن به صورت حتی تصادفی، یک از هزار، یک از ده هزار، که بتونن یه نظارت اینجوری داشته باشن. ما محصولاتی که خودمون تولید میکنیم رو 100%شو داریم از این نظر تضمین میکنیم.
این محصولاتی که شما در واقع این محصولاتی که شما تولید میکنین و دیگر کشورها تولید میکنن و ما خریدارش هستیم در کشور، خدمات پس از فروشش رو هم لحاظ میکنن اونها
خب هر کسی که صاحب نشانه تجاری هست مسئول خدمات پس از فروش همون نشانه تجاری هم هست. این قاعده این کار به این شکل هست، یعنی هر کسی کالایی رو که میفروشه مسئول خدمات پس از فروش همون کالاست. قبل از اینکه بیایم ایران ما داشتیم تعمیر میکردیم یه سری شرکت ها رو که نیاز به حافظ صنعتی دارن. اون چیزی که ما نیاز داریم اینه که کارخانجات، شرکت های صنعتی که نیاز به حافظه دارن، حالا از یه طریقی بیان ما رو بشناسن و بیان سراغ ما و امتحان کنن و ببینن که ما آیا میتونیم نیازشون رو تامین کنیم یا نمیتونیم. ما تنها نیازی که داریم اینه که وصل بشن به ما، حالا شرکت‌های صنعتی و حتی تو لایه محصول. مثلا یه مثالی خدمتتون عرض کنم، ما توی کشور مثلا 1,400,000 دستگاه اتومبیل تولید میشه در سال. بسیاری از این اتومبیل‌ها توشون حافظه دارن، چون نقشه دارن، مسیریاب دارن و به دلایل مختلف حافظه دارن یا ندارن، میتونن داشته باشن. خیلی‌هاشون که دارن، من خب میدونم اتومبیلو که می‌خرین توش نقشه و اینا به شکل توی کارت حافظه‌ای بهتون تحویل میدن، خب اینا اون کارت حافظه رو بیان اما بخرن. این یه چیز خیلی خیلی ساده است، یعنی 1,000,000 قطعه در سال، خب یه تیراژ خیلی قابل توجهیه. این یه چیز محصول تجاری همین الان هم ما داریم، همین الان هم نیازش هست، همین الان هم داره اتومبیلاش تولید. یه مثال عینی زدم خدمتتون که همه هر روز باش درگیریم، مثل این فراوونه نشانهای تجاری که دارن تلویزیون تولید میکنن، دارن خیلی چیزا تولید میکنن که توش حافظه توشه، دارن گوشی همراه تولید میکنن یا وارد میکنن یا هر چیزای دیگه‌ای که حافظه توشه، که حافظه میتونه باهاش باشه، همراهش فروخته بشه و ما میتونیم با نشان تجاری خودشون این حافظه رو بهشون بدیم.
بسرفه‌تر،
بسیار بسرفه‌تر، بدون ریسک فنی، بسته‌بندی شده با نشان تجاری تولید کننده تلویزیون، با نشان تجاری خودش براش تولید کنیم، بهش بدیم، به سواد کالش اضافه کنیم. این چیزیه که ما توقع داریم اتفاق بیفته برامون. حالا نمیدونم کی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه.
ما تلاشمونو میکنیم قربان.
شما لطف میکنید به عنوان رسانه.
آره، یه احساس نیاز باید اتفاق بیفته.
بله.
شاید هم یک روال رو در واقع حرکت روزمره با تغییر
هست. آره. آره. این که عرض کردم خدمتتون مثل خیابون‌های هست که بعضیاش باید یک طرفه بشه، بعضیاش باید ورود ممنوع بشه. این خیابون‌ها، این خط‌کشی‌ها اگر راست، چون نیاز وجود داره، مثال‌های عینیشو خدمتتون عرض کردم، یه نیاز ذهنی نیست، یه نیازیه که از سال‌های گذشته تا سال‌های آینده بالفعل تو کشورمون وجود داره. محصولات بسیاری تولید میشن که حافظه توشه، که جزی از اون محصوله. توی ایران همین مسیریاب ها، خیلی چیزا، قلم قرآنی، نمیدونم خیلی چیزای از آنگو، خیلی متنوع، حالا گجت نمیدونم معادل فارسیش چی میشه، و اینکه اینا هست و اینکه فقط بیان و اون حافظه شو از ما بگیرن. ما با بعضی از تولید کنندگان کوچیک این صنایع ارتباط داریم، ولی خب بزرگاش اگر بیان و به ما وصل بشن به نفع همه است. ما یه مجموعه وجود داره به نام فن بازار توی پارک.
بله.
سعیشون هم کرده.
بزرگ بیاینا.
بله، برای و همین کارشون همینه که محصولاتی که تو پارک تولید میشه رو بیان براش بازار پیدا کنن، بازاریابی کنن، وصل کنن به هم دیگه. مثلا نمایشگاه حالا برامون یه جای غرفه مثلا تسهیلاتی قائل شدن و سعیشون رو میکنن، ولی این از ید اونا خارجه، یه خورده توان بیشتری میخواد شاید، و اینکه بیان و یه جورایی از ما حمایت کنن و ما رو وصل کنن مستقیم حداقل به یک دونه از این تولید کنند. من مثالای خیلی واضح براتون میذارم. مثلا مگه تولید کننده خودرو تو ایران چند تا داریم که مثلا معاونت علمی بیاد یکی از اینا رو بگه خب آیا تولید کننده خودرو، آیا شما حافظه داری، در سال مصرف داری یا نه؟ نه، اگه داری مگه قانون نداریم چیزی که تو ایران تولید میشه نباید وارد شه؟ اون شرکت خب قانون داریم ما، خب شما که از کجا داری میاری؟ از آسمون که نمیباره، داری از خارج میخری، داخل که تولید نمیشه اینا یعنی اون وقتی که من نه، اگه از رقیبای داخلی ما میخری فبها هیچ اشکالی نداره، ولی نمیخرین از داخلی ها، شما میرین از خارج میخرین محصولی که معادل داخلی داره. حداقل توقع ما اینه که اون معاونت یا وزارت سمت یا هر کسی که موافق اون کارخونه است بیا ازشون سوال کنه شما آیا حافظه مصرف داری در سال، در ما، اگر داری از کجا داری میخری، چی جوری داری میخری، چرا خارجشو میخری وقتی داخلیش هست. حالا مثلا شاید چه میدونم میلیاردها تقاضا داشته باشن ما نتونیم تولید کنیم، اون یه بحث دیگه ای پیش میاد، بیان صحبت کنیم. ما اگر نتونستیم، مثلا نتونستیم از نظر قیمت، از نظر کیفیت، از نظر تعداد تأمین، اگر نتونستیم تأمینشون کنیم، خب برن خارج بخرن. کشور به این کوچیکی، شهر 2 میلیون نفری دبی، توش هم آدم سودانی وجود داره، هم کنیایی وجود داره، هم ساحل حاجی وجود داره، هم نمیدونم شمال آفریقایی. به یک کسی ما کالا رو میفروشیم که به غرب آفریقا کالامونو ما مطمئنیم که غرب آفریقا 4 تا کشور محصولات ما فروخته میشه. این یعنی اون خط‌کشی یا دولتش هیچ کاره است،
یعنی خودشون میان میگردن پیدا میکنن.
یعنی نه، ما میریم بهشون عرضه میکنیم محصولمونو، ما میریم تو یه قسمت متمرکزی داره و اونا میان محصول ما رو حالا یه بار با یه تیراژ کمتری میخرن، امتحان میکنن، بحث کنترل کیفی هست، بحث استانداردهای کیفی هست، از کم شروع میکنن و وقتی میبینن قیمتش هم خوبه، کیفیتش هم خوبه، خب یواش یواش بیشتر میخرن. من میگم این خط کشی وقتی کف جامعه و زیست بوم تجاری و صنعتی درست انجام شده باشه، این خود به خود خودشون نیاز که وجود
چرخه.
داره چرخ خودش باید به وجود بیاد، چون اصلا نیازی به زور نداره، که یک مصرف کننده ای هست که این کالا رو میخواد، نیاز داره، و یه تولید کننده ای هست که نیاز اونو تولید میکنه، شما فقط لازمه گیر ندین بهشون، این خودش انجام میشه، اصلا یعنی چیز اضافه ای نمیخواد. فقط
مصرف کننده نهایی هم، حالا من دارم به خودرو فکر میکنم، شاید یه باری از رودوشش بالاخره برداشته شه، هزینه ها کاهش پیدا کنه. البته اگر
همون ما حالا ما داریم یه مثلا حافظه رو صحبت میکنیم که از این خودرو مثلا شاید یک در 10,000 شه قیمت تمام شده شه، ما میتونیم 20% 30% اونو جلو بندازیم. خب هر کسی تو تیکه خودش، خب قیمت تمام شده خودرو شاید 20-30% جلو بیفته اینجوری، و الا طبیعتاً اینا نمیرن چیزای دیگه ای رو هم از تولید کننده داخلی نمیخرن اگر خارجیش وجود داشته باشه. خب این تجربه واقعی ماست که ما همه جور مزایایی که میخوان میتونیم بهشون بدیم، قیمت، اعتبار، کیفیت. ما سطح تکنولوژیمون طوریه محصولاتی تولید میکنیم با سرعتی که اصلا اونا ندارن، اون شرکت چینیه که براشون تولید میکنیم نداره، یعنی اصلا به این سرعت دست پیدا نمیکنه.
چطور به این جایگاه رسید؟
این تکنولوژیه دیگه، یعنی ما یک راهکار که همون به انگلیسی بهش میگن سولوشن، یعنی این که طراحی صنعتی که از توش محصول در میاد، که اون دای توشه، کنترلر توشه، اتصالات توشه.
ولی شما مختص خودتون دارید.
ما مختص خود ما طراحی که ما داریم با یه کنترلر خاص، با یک دای خاص، سرعت نوشتن روی یک کارت حافظه مایکرو استی رو بیش از 50 مگابایت بر ثانیه سرعت نوشتنش و بیش از 100 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندنشه، در حالی که حافظه هایی که تو چین تولید میشه اصلا ندارن بیشتر از 25-30 نهایتش، نه که گرونه، ندارن، یعنی چون دسترسی به اون سرعت رو ندارن. حتی ما میتونیم که به اون مصرف کننده ها یا همون تولید کننده اتومبیل ایرانی یه محصول با کیفیت فنی بسیار بالاتر از اون چیزی که دارن رو با قیمت رقابتی بدیم، یعنی نه تنها ارزون تر بدیم، چیز بهتر رو ارزون تر بدیم.
زنده باشیم، دلمون میخواد که اتفاقات خوش بیفته و شما با خبر خوب همیشه بیاید و در برنامه علم بهتر است حال ما رو خوب کنید. متشکرم از تشریف فرمایی شما، ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در برنامه پذیرفتید. آقای مهندس نوید موقرنژاد، مدیر عامل یکی از وایفای فناور در پارک علم و فناوری پردیس، ایشون مهندس شبکه‌های رایانه‌ای از شرکت مایکروسافت هستند که حالا بعد از تولید سالیانه در خصوص حافظه‌های دیجیتال 5 سال است که به وطن برگشتن. امیدواریم که اتفاقات خوش برای شما و همکاران فناورتون رقم بخوره. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان نازنین هم ممنون و سپاسگزارم. اگر مایل هستید با ما در برنامه علم بهتر است رادیو تهران همراه بشید و حالا اگر حرفی دارید شماره پیامک 3094 در اختیار شماست. برای همه شما روزی موفقیت میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. تن شاد و خوش و رقم سلام، زی سلامت ایران جوان، زی سلامت ایران جوان، زی سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه، به شایم تنی که و عهدی ما انسه،
به برکت
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی، سلام یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی، برا ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام
ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
اینجا موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران صدای پایتخت ساعت 13:24 دقیقه و 44 ثانیه. لطفاً همراه ما باشید.
زنده کنی جان من، جان شد افتران من، روح دهی مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی به گشایی بری بر در زندان من. گلویم دری کاش فراوان شوی بر شب بحران من، ریح شما را فقط خود بدهی، راهای ها هیچ شبم بی تو نیست، رایح و ریحان من. که دارم ز تو کاشت خود داشتم، پیش تو قربان کنم، شاهد قربان من، هرچه سیه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الاس پاک به جانم رسید، روسیه از روی تان رحمت و رحمان من. چه باشد به تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. صبر کنم بر رخت تا که شروعم رسد، رخت ببندم ز خاک اول پایان من. کبر چو شیطان بود، شهر الکین بود، در فت کبر آمدی اکبر اوزان من. چو شیطان بود، شهر الفین بود، در بس کبر آمدی اکبر اوزان من.
نشو دور دیگه از من، آخه رفتی تو قلبم شدی مهمونم دیگه جور شدی بامو آرامش روزامو به تو مدونم از بس که تو ماهی به جز عاشقی گاهی جلو پام نمیذاری آخه انقدر خوبی هر جا باشم یه جوری هوای من رو داری تنهام نمیذاری آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به